بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محقق قدس الله سره، کسایر الفقها ها فرمودند این حلفی که منکر اون وقتی که مدعی اقامه بینه نکرد، حلفی را که باید منکر بخورد، این حلف حق مدعی است که اگر مدعی مطالبه کرد از منکر حلف را بر نفی دعوای خودش و منکر قسم خورد، اون وقت حاکم حکم می کند. و اما اگر قبل از مطالبه مدعی منکر تبرع بالحلف کرد، قسم خورد بر نفی دعوا بدون اینکه مدعی مطالبه بکند، یا حاکم قسم داد منکر را بر نفی دعوا بدون اینکه مدعی مطالبه بکند، اون حلف اثری ندارد و حاکم هم لو فرز حکم بکند با اون حلف، اون حکم نافذ نیست. این که حلف حق مدعی است، این از روایات استفاده شد کما ذکرنا. در روایات این بود بر این که منکر مدعی اگر استحلاف کرد، ظاهر استحلاف طلب الحلف است، که این طلب الحلف مال اون مدعی است. مدعی اگر طلب الحلف کرد و راضی به حلف منکر شد، اون وقت دیگر اون حق مدعی از بین می رود. در اون موثقه عبدالله بن ابی یعفور که سابقاً گفتیم، اونجا این زور بود که اذا رضی صاحب الحق به یمین المنکر، اذا رضی صاحب الحق به یمین المنکر لحقه فاستحلفه، از او طلب حلف کرد. ظاهرین روایت این است که طلب الحلف حق مدعی است. علی ذلک، ما در مواردی که دعوای مدعی راجع بشود به ثبوت الحق، یعنی مدعا به حقی است برای مدعی که میگوید من حقی را دارم، میخواد به دعواش اثبات حق بکند، در این موارد که موردی بله ظاهر روایت، یعنی موردش نیست ظاهر روایت، مورد بله ثبوت دعوال حق است، یعنی دعوا اثبات الحق است، دعوایی است که میخواهد بو اثبات حق کند، به دیگری اینجاها ما ملتزم می شویم که حلف حق المدعی است. تا مادامی که مدعی طلب حلف از منکر نکرده است، حلف المنکر قیمتی ندارد. و اما در مواردی که دعوا اسقاط الحق بود نه اثبات الحق، مثل این که فرض کنید زید معترف است بر این که مدیون است برای امر 1000 تومان، ولیکن زید که معترف است دعوای ادا می کند، می جد این قرض را من دادم، ولیکن اون شخص امر که صاحب دین است منکر است، میگه نداده ای. خب در ما نحن فی دعوای مدعی، زید مدعی اداست، دعوای مدعی اثبات الحق نیست، اسقاط الحق است، چی میخواهد دین را اسقاط کند، ولیکن منکر در ما نحن فی میخواهد اون حق ثابت بشود. نظیر این مورد، در این موارد هم حلف مال مدعی است، نه این روایات دلالتی ندارد. صاحب الحق یعنی کسی که مدعی حقی می کند اونزاهاست که طلب الحلف حق اوست. و اما در غیر این موارد اخذ به سایر الادله می کنیم، مقتضای سایر الادله. مقتضای سایر الادله این است که البینت و علل مدعی و الیمین و علا من انکر. وظیفه قاضی است که از مدعی طلب بینه بکند و اگر مدعی بینه اقامه نکرد طلب الحلف بکند، یمین بکند از منکر. ظاهر روایات این است که این وظیفه وظیفه حاکم است. اوضح از این روایات این صحیحه است که عرض می کنم، صحیحه سلیمان ابن خالد است در جلد 18 صفحه 167 باب کیفیت الحکم و احکام الدعوا. باب اول است، روایت اولی. محمد ابن یعقوب کلینی نقل می کند از محمد ابن یحیی، اون هم نقل می کند احمد ابن محمد. احمد ابن محمد ابن عیسای قمی است، اشعری است که شیخ محمد ابن یحیی است. اون هم نقل می کند از حسین ابن سعید احوازی، ان نظر ابن سوید که از ادله است، ان هشام ابن سالم که زلالتش واضح است، سلیمان ابن خالد از اصحاب ثقات امام صادق سلام الله علیه است. روایت من حیث السند صحیح است، ان ابی عبدالله علیه السلام قال فی کتاب علیین. خب علیین علیه السلام یک کتابی داشت که به املای رسول الله صلی الله علیه و آله بوده است. بعضا ائمه علیهم السلام احکامی را از اون کتاب نقل کردند. یکی از اون احکام این است، فی کتاب علیین ان نبی من الانبیا شکا الی ربه فقال یا رب کیف اقضی فی ما لم ار ولم اشهد، در واقعی که به چشمم ندیدم و حاضری در آن واقعه نبودم، شاهد آن واقعه نبودم، چه زور حکم کنم؟ قال فاوحى الله الیه احکم بینهم بکتابی، با اون حکمی که به تو نازل کردم بر طبق او حکم بکن. و عذفهم الی اسمی فحلفهم به، اونها را ولی نسبت بده ولی به اسم من و به اسم من اونها را قسم بده. وظیفه وظیفه قاضی است، قاضی باید به اسم خداوند قسم بدهد. و قال در ذیلش امام صادق فرمود، چون که در بیان در مقام بیان حکم است، قال هازا لمن لم تقم له بینتون، این که تو قسم میدهی این در صورتی است که برای مدعی بینه ای نبوده باشد. مقتضای این روایت این است، وقتی که بینه برای مدعی بینه نشد وظیفه حاکم است که بر منکر قسم بدهد. خب در جایی که مدعی اثبات الحق شد ما از این اطلاق رفعیت می کنیم، اونجا فحلفهم به طلب المدعی الحلفه. و اما نسبت به اون غیر مورد به اطلاقش اخذ می کنیم که فحلفهم وقتی که بینه نداشته باشد او را قسم بده. مقتضای این که البینه للمدعی والیمین علی من انکر اون هم همین است، چون که چه زور وظیفه حاکم است که از مدعی مطالبه بینه کند و بینه را اقامه کردن از چه مدعی باید اقامه بینه بکند، منکر طلب نمی کند، با قاضی طلب می کند چه بینه داری یا نداری. چه زوری که از او مطالبه بینه می کند اگر بینه نشد حلف را از منکر مطالبه می کند. بدون جهت دیگر ما به این محصور مبتلا نمی شویم که در موارد اسقاط الحق این محصور بوده باشد، بران که وقتی که زید معترف شد من به 100,000 تومان به تو مدیون بودم ولیکن دادم، امری میگوید بابا نداده ای، این که مدعی عداست، این مدعی است دیگر، اونی که میگه نداده ای او منکر است. خب اگر حلف او حق این مدعی باشد، این مدعی میگه نمیخوام قسم بخوری بذارم اینجور باشد این واقع. خب اون بیچاره این منکر که امره است 100,000 تومان داده، او چی کار کنه؟ خب اون پولش را از چی بگیره؟ ولی این معناش این است که چون که حلف حق این است، این میگه که نه بذار واقع باشه. خب بذار باشد، من پولم را میخواهم. بدون جهت در این موارد که دعوا متعلق به اسقاط الحق است، نه در این موارد حاکم شر وقتی که دید بینه ندارد و بینه نمیتواند اقامه بکند و فهمید این را، نه به منکر میگوید قسم بخور و حکم میکند اقسم به اطلاق این روایات کما ذکرنا. باید صبر کرد. خب حق خودش دیگه میگه من از این 100,000 تومان میخواهم، میگه خب الان بماند این زور نمیخواهم دیگه. بله همین زور است دیگه. کسی میگه من از تو 100,000 تومان میخواهم، اونم میگه نه نمیخواهی، این میخواد اثبات حق کند ها. خب میگم قاضی میگه بینه بیاور که این طلب داری از این، میگه بینه نداره. این قسم بخورد که تو طلب نداری، میگه نه همین زور باشد. خب باشد که به اون چی ضرری نیست، منکر باشد چیزی از اون نمیخواد. همین زور است دیگر در موارد است. بله هیچ بینه ندارد، بینه ندارد، هیچ چیز نوبت می ره. بله چه هیچ چیز دیگر نمیخواد چیزی از اون. خب دیگر از اون چیزی نمیخواد. آقا خودش نمیخواهد، خودش طلب حلف میکند. آقای من چرا قاطی میکنید مطلب را؟ من که میگویم او فرش مرا دزدیده برده، من مدعی هستم. او میگه نه من ندزدیدم، میخوای قسم بخورم؟ میگم نه قسم نخور، برو بماند تا ببینیم بعد چی میشه، بلکه یه بگینه پیدا کردم. این عیبی ندارد، اون چیز نمیشه، زنجیر نمیشه اون طرف. ولیکن بخلاف مواردی که مدعی دعوای اسقاط حق بکند، ثبوت الحق مدابه نباشد، اسقاط الحق مدابه بوده باشد، در این موارد حلف حق بوده باشد برای مدعی که اگر مطالبه نکرد قاضی نمیتواند حلف بدهد، فحلفم به اسمی. نه این دلیلی به این معنا ندارید، گذشتیم این زهد را. خب علا حاضل اساس وقتی که منکر قسم خورد، درست توجه کنید، وقتی که منکر قسم خورد، ظاهری این روایت این است که به خود این قسم خوردن مطلب تمام می شود، دیگر مدعی حقی ندارد. بران که امام علیه السلام در این روایت این زور فرمود، در روایت در موثقه عبدالله ابن ابی یعفور فرمود اذا رضی صاحب الحق بیمین المنکر الحقه، کسی که منکر حقی مدعی راضی شد بیمین منکر، فاستحلفه از او هم طلب حلف کرد، فحلفه او هم قسم خورد، ان لا حق له قبله، از طرف این حقی بر گردن او نیست. بلی ذهبت الیمین و به حق المدعی، یمین حق مدعی را از بین میبرد، فلا دعواله، دیگر برای این شخص مدعی دیگر دعوایی نمیماند بعد از این. قلت فإن کانت علیه بینتون عادله، اگر برای این شخص بعد بینه عادله شد باز حق ندارد. فرمود بلی و نعم و این اقام بعدم استحلفه بالله 50 قسامه، بعد از اون اگر فرض بفرمایید قسامه هم بیاورد دیگر فایده ای نداره. پس علا هذا الاساس ظاهری روایت این است که سکوت حق مدعی به حلف منجر به حصول الحلف است نه به حکم قاضی است. و حالون که حضرات این زور میگویند وقتی که مدعی قسم مدعی به گامه بینه نکرد و طلب حلف کرد و منکر قسم خورد و حاکم این شاه حکم کرد، مثلا گفت حکمت به براءت ذمت المنکر عن الحق حکم کرد، اون وقتی جر این حکم نافذ است نقض نمی شود، نافذ است بعد هم بینه بیاورد اثری ندارد. ولان که این ظاهر روایت این است که به حلف معنا تمام می شود. این اشکال نشود شمانچون روز هم اشاره کردیم. چرا؟ چون که این روایت بیان وظیفه قاضی را می کند که قاضی دیگر بعد از حلف منکر منتظر نشود چیزی را. وقتی که منکر قسم خورد دیگر چیزی حقی ندارد مدعی، تو حکمت را بکن. این وظیفه قاضی را میگوید. چه جور در روایاتی که میگفت انما عقضی بینکم بالبینات والایمان، به قضا احتیاج دارد، قضای من به بینه و یمین است، به بینه و یمین قضا میکنم. و الا اگر فرض بفرمایید اگر ایمان خودش مسکت حق بود دیگر احتیاج به قضا نداشت. این چی می فرماید؟ اینما عقضی فصل خصومت و اینها خصومت به قضا می شود، قضا فصل خصومت است. این وظیفه قاضی را بیان می کند که ازا رضی الحق صاحب الحق بیمین المنکر الحق فستهلفهو، دیگر قاضی منتظر ننشیند، دیگر حقش تمام شد، یعنی حکمش را بکند. نه این که اجر قضا احتیاج به قضا ندارد سکوت الحق. این در مقام بیان وظیفه للقاضی است که قاضی دیگر براش حالت منتظره نیست حکم بکند. به قرینه این که انما عقضی بینکم بالبینات والایمان، قضا بدون جهت بعد از شمس زیلش فرمود که به هر کسی که قضا می کنم اون قضا فصل خصومت است، بله نزا را برمی دارد. این به قرینه او قضا فاصل خصومت است و این حالت منتظره بر قاضی بعد از اینکه منکر قسم خورد دیگر نمی ماند. این نه بیان وظیفه لسایر الناس است، بیان وظیفه قاضی است که قاضی بعد از اینکه این قسم خورد دیگر حالت منتظره براش نیست، حقش نفی شده است حکم بکند، نه برای وظیفه سایر الناس است. خب علی هذا الاساس وقتی که قاضی حکم کرد انما عقضی تمام شد بالبینات والایمان، قضا محقق شد، به این قضا چه چیز مترتب می شود؟ خب این روایت می گوید این قضایی که به حلف المنکر است به این قضا مترتب می شود ذهاب الحق، حقی را که ادعا می کرد اون حق می رود. چه چیز را ادعا می کرد؟ مثلا ادعا می کرد که تو من 100,000 تومان مقروض هستی، دیگر نه این قرض این دین میره. خب ما در بین یه روایت دیگر هم داریم، اگر این روایت را می گرفتیم ظاهرش عبارت از این بود که حق می رود، ذهاب واقعی است، ذهاب باطنی است، یعنی یکی از مسکتات دین از ذمه شخصی عبارت از همون قضای قاضی است، یا یکی از چیزهایی که مملک است. من میگفتم یا زیدون فرشی که در یدت مال من است، گفت نه مال تو نیست، قسم هم خورد. ازا رضی صاحب الحق بیمین المنکر فاستهلفهو، بله فذهبت الیمین و به حقی فلا حق له، معناش عبارت از این است که نه دیگر این فرش مال او می شود، حق حقش واقعا رفته است. ولیکن در بین روایاتی داری بله سابقنون صحیح را خواندیم، صحیح شام را، که رسول الله فرمود قضای من مغیر واقع نیست، واقع را تغییر نمی دهد. من رو بینه و ایمان حکم می کنم و اون صاحب الحق علی حقی فی الواقع باقی است، واقع را تغییر نمی دهد. اون روایت را با این روایت جمع کنیم نتیجه چی می شود؟ اون روایت این بود، در صحیحه هشام ابن الحکم بود، جلد 18 بود، صفحه 169، محمد ابن یعقوب، روایت اولی است، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن ابن ابی عمیر عن سعد، یعنی ابن ابی خلف، سعد ابن ابی خلف است که از ثقات است و از عدول است، عن هشام ابن الحکم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الحن بحجتی من بعضین فایما رجلین قطعت له من مال اخی بله و ایما رجلین قطعت له من مال اخی شیئن فانما قطعت له به قطعت من النار. اون مال اخی چه هست؟ اون مال آتش است، ملک واقعی نمی شود بر او. من بر طبق موازین قضا بله حکم می کنم. این دل اگلا هم همین زور است، قضا نفوذش به عنوان طریقی است، طریق است، نه اینکه خودش مغیر بوده باشد واقع را تغییر بدهد، اعتبار نفوذش طریقی است. خب حق رفته است، توجه کردید روایت مسلک عبدالله ابن ابی عفور دلالت کرد و این روایت هم دلالت می کند که قضا مغیر واقع نیست و بحثش مفصل خواهد آمد. خب مقتضای جمع چیه؟ مقتضای جمع این است که این حقش که رفته است، یعنی نمی تواند مطالبه ای به اون حق بکند، این اون حق را نمی تواند مطالبه بکند، بله، و نمی تواند دعواش دعوا را دوباره طرح بکند و نمی تواند با اون منکری که حق را منکر شد با او مناقضه کند، یعنی عمل معامله ای بکند که او معارضه و مناقضه ای با او حساب می شود، نقض الحکم می شود. اون اعمالی که از شخص مدعی نقض الحکم حساب می شود و ما عارضه با منکر حالف حساب می شود، اون اعمال زایز نیست. اونا چه هستند؟ بعد یه خش را بگیرد که پولم را بده، یا فرض کنید از مال او بخواهد تقاص کند، توجه کردید تقاص کند از مال او، این تقاص را هم نمی تواند، باز نمی تواند. یه دقیقه صبر کنید، او را تقاص را هم نمیتواند بکند، و اما اون اعمالی که از قبیل معارضه و تقاص نیست، اون اعمالی است که منافات نقض حکم حساب نمیشود و معارضه با منکر حالف حساب نمیشود، این عیب ندارد. مثل این که فرش من در ید شخصی بود، گفتم بابا این فرش مال من است، گفت نه مال تو نیست، مال خودم، بی خود میگویی. رفتیم پیش حاکم شهر، حاکم شهر به من گفت بینه داری یا نه، گفتم نه ندارم، اما علم دارم فرش مال منه. بله پیش قاضی نتوانستم اقامه بینه بکنم، اما یه نفر هم هست که میدوند که فرش مال من است، اون یه نفر هم که قولش مسموع نیست، اون که عدالت ندارد پیش قاضی، بینه نتوانستم اقامه بکنم. او قسم خورد فرش را گرید، توجه کردی فرش را گرید، من فرش را نمیتوانم از دست او بگیرم، چون که فرقی نمی کند حق دین بوده باشد یا عین بوده باشد. ظاهر روایت این است که در یعنی ظاهر موثقه عبدالله ابن یعفور این است که اذا راضی صاحب الحق بیمین المنشر الحق فاستحلفه فحلف لا حق له، فرقی نمی کند حق از قبیل دین بوده باشد یا از قبیل دین بوده باشد، عین بوده باشد یا امر آخر بوده باشد. خب اون فرش را گرفت برد، من حق معارضه و مطالبه هم ندارم، نقض حکم را هم حق ندارم، ولیکن اون کسی که میداند اون فرش مال من است، او رفته اون فرش را از کسی که منکر بود از او عاریه گرفته است. خب او میداند که فرش مال مستعیر نیست، مال منکر نیست، مال منه. آمده پیش من میگه که فلانی من اون فرش را از اون شخص گرفتم عاریه، تو اذنی بده من چند روز روزه داریم، مجلس جشن داریم یا چیزی دیگر داریم که استفاده کنم، بعد خب چیزی به اون صاحبش پس میدم، شما اذنی بده. این اگر بخواد اذنی بده که حلال باشد دب او تصرف واقعی، چون که قضا حکم زاهدی است، اون شخص عاریه کرده و میدوند که این ما مستعیر مالک نیست، خب این عیب نداره. امثال ذالک اینهایی که فرض بفرمایید معارضه حساب نشود با اون کسی که منکر حالف هست، امثال این تصرفات این عیبی ندارد. و اما اون تصرفاتی که معارضه حساب می شود اونها نه. کلام این است که تقاص از کدام یکی از اینها؟ تقاص برای اینکه بر شخصی که درست توجه کنید، مقدمتا عرض کنم، بر شخصی که پیش شخصی حقی دارد، اون حق عیب ندارد، دین بوده باشد که مشهور فقها می گویند من کسی برای من مقروض است، خب اون شخص اون قرضمه را نمی دهد، این کار می کند، می گد بله نداری چیز من به تو مقروض نیستم. اینجا مشهور علما این است، لعل خلافی هم محرز نیست، در این مورد اگر این شخصی که مدیون ممتنه است مالی از او پیش من افتاد، من میتوانم از اون مال تقاص دین بکنم. ما میگیم که بله ما اختصاص به ما نداریم، ظاهرا بله موافق با ما هم هست، اختصاص به دین ندارد، عینم هم منظور است. اگر پیش کسی من عینی دارم، بعد اون شخص منکر میشه، میگه برو پیکارت، چی میگی این فرشه ها همش مال خود منه، امانت گذاشته بودم برای این که نگه دارد تابستان بریم برگردیم، برگشتیم گفت چه فرشی، چیزی پیش من نگذاشته بودی. خب من میتوانم ولی تقاص بکنم، مالی اگر از این شخص پیش من افتاد و من میتوانم تقاص بکنم. روایات معتبره متعدده ای داریم که مقدر متعقن از اون روایات صورت دین است، که مال دین بوده باشد و مدیون ممتنع بوده باشد، میتواند کسی که این مدیونش ممتنع است، منکر است، از او تقاص کند. و بعض از اون روایات عین را هم میگیرد و در صورتی که عین بوده باشد و ممتنع بوده باشد باز میتواند تقاص بکند. از اون روایات یکی دو تاش را میخوانم. یکی از این روایات جلد 12 است، صفحه 222 است، اونجا دارد بر این که روایت دومی است، دارد و محمد ابن الحسن بی اسناده عن حسین ابن سعید، که سندش بود کتاب حسین ابن سعید اهوازی صحیح است، عن صفان عن ابن مسکان که عبدالله ابن مسکان است، عن ابی العباس البغباغ که یکی از اجلا است، دارد که این شهابن ما را آهو فی رجل ذهب له به الف درهمین و استودعه بعد ذلك الف درهمین. بله شهاب اینجور بود که کسی 1000 درهم او را از بین برده بود، بعد پیش او 1000 درهم امانت گذاشته بود. قال ابو العباس فقلت له خذها مکان الالف التي اخذ منك، 1000 درهم را عوض او تقاص کن. فعبا شهاب فدخل شهاب علا ابی عبدالله علیه السلام تا از امامش حکم را بپرسد، فذکر للامام علیه السلام ذلک فقال اما انا فأحب ان تأخذ و تحلف، تو چه اخذ نمی کنی؟ نه من امامت دوست دارم که اخذ بکنی و قسم من بخوری که پیش من مالی نگذاشته ای. این الف درهم که گذاشته بود، اون الف درهم بلی فرض بفرمایید اطلاق دارد، چون الف درهم موجود بود که تقاص از عین است، یا الف درهم را خرج کرد اون شخص که دین می شود اون وقتی جر، تقاص از دین است، اطلاق دارد. باز یکی از روایاتی که بله اطلاق دارد و بعید هم نیست که تقاص در خصوص عین بوده باشد. روایت اولیست در همین باب، محمد ابن الحسن بی اسنادی عن حسین ابن سعید، روایت اولیست عن ابن عبی عمید عن داوود ابن رزین که از اجلا هستن همه ایشان. قال گفت لعب الحسن موسی علیه السلام اینی خالت السلطان، من با این سلطان جردن شستم خالته دارم. فتکون ایندی الزاریه فیا اخزونها، زاریه دارم بله آبدار است، میان از من میخواهند و میگیرند و میبرند، من همچی جرأت ندارم. و دابت الفارهه، دابه فارهه دارم، خوش رو میاد میگیرند. فیبعثون فیأخذونها ثم یگأ لهم عندی المال فلی ان آخذه، قال خذ مثل ذلک فلا تزد علیه. این تقاص است دیگر، این تقاص از عین است. خب ظاهرش این است که اون عین موجود است، اونجا دابه را که میگیرن اونها استعمال میکنن، دابه را نه که نمیفروشن، زاریه را کزا میکنن، نه که میفروشن دین بشود. ظاهرش تقاص از عین است، این همه عیب ندارد. پس علاهازا کسی که مالی داشته باشد، مال پیش شخصی، او ممتنع بوده باشد از ادایش، توجه کردید، ممتنع بوده باشد از ادایش، دین بوده باشد یا عین بوده باشد، شخص میتواند تقاص کند. خب ما از این قاعده یه صورت را استثناء میکنیم. اون صورت چیه؟ اون صورت این است که اگر این شخص صاحب المال که مالش پیش شخصی هست او این کار میکند و امتناع میکند، به محاکمه رفتند پیش حاکم و پیش حاکم قسم خورد، توجه کردید اون منکر که زاهد است قسم خورد که بینه نداشت این شخص، او قسم خورد بر نر، بعد از قسم خوردن دیگر نمیتواند تقاص بکند. کلام ما این است، یکی از آثاری که مترتب است، یکی از آثاری که مترتب است بر قضا، اون عبارت از عدم جواز تقاص است، دیگر تقاص جایز نمی شود. این علاوه بر این که از خود این موثقه، بله از این موثقه، موثقه عبدالله بن ابی یعفور میشه استفاده کرد. ازا رضی صاحب الحق بیمین المنکر الحق فاستحلفه فعلفه لا حق له، دیگر حقی ندارد، یعنی حقی که بتواند مطالبه بکند و استیفا کند ندارد، تقاصم استیفاست. حقی که بخواهد استیفا کند او را، اون حق استیفا در دنیا دیگر از بین رفته است، مانده با آخرت، قطعت من النار، مانده از حساب با آخرت، در دنیا نمیتواند مطالبه بکند. ظاهر این روایت این است و ظاهرش این است که در دنیا نمیتواند تقاص بکند. علاوه بر این روایات متعدده ای هست، ولو اکثر اینها من حیث سند ضعیف هستند، دلالت میکنند که به قضا و حلف و به استحلافی که شد و او هم که قسم خورد دیگر تقاص از بین میرود. یکی از اون روایات همون روایت خضر نخعی است، چون روز هم عرض کردم در همون جلد 1779 روایت اولی در باب دهمی است. اونجا دارد محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن ابراهیم ابن عبدالحمید عن خضر النخعی. فقط عیب این روایت من حیث سند خضر النخعی است، ولیکن به خود این حکم تسالم است که تقاص بعد از قضا و حلف جایز نیست. علاوه بر این ظاهر اون موثقه بله عبدالله بن ابی یعفور هم دلالت داشت، بدون جهت ضعف سند خیلی مضر در این مسئله نیست، چون مسئله است متسالم علیه اندل اصاب و مخالفی هم در الى زمان نازا نه نقل شده است نه معروف است کسی مخالفت کند. اونجا دارد عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یکون له علی الرجل المال، علی الرجل مال ذمه است، دی بر ذمه مرد دیگری مال دارد، فیجحده او را اجحاد میکند، میگد این کار میکند که این جور چیزی اساسی ندارد. قال این استحلفه اگر این شخص استحلاف کند، زارش استحلاف در مقام قضاست، فلیس له ان یأخذ شیئا و این ترکه ولم یستحلفه، اگر ترک شرط و استحلاف نکرد، فولا حقه، در همون حقش باقی است. باز در روایت دیگری که در همین باب روایت دومی است، روایت عبدالله ابن وزاح است. این روایت من حیث سند ضعف دارد، ضعفش از عبدالله ابن وزاح، حسن ابن علی ابن حمزه در سندش هست، بل اونجا دارد که در زیلش دارد که بله وقت مردی هست که پیشش مال داشتم، او هم این کار کرد و قسم خورد و گفت بله من مالی پیش من نداری. اونجا از امام علیه السلام سوال کرد، امام فرمود فکتب لا تعقز منه شیئا، از اون شخص شیئی را تو نگیر، این کان ظلمک فلا تظلمه، او ظلم کرد تو به او ظلم نکن، چون جیب قضاوت رفته است. ولولا انک، کلام در استشهاد به این زیل است، ولولا انک رضیت بیمینه، اگر تو نبودی که راضی به یمین او شده ای، فحلفته او را قسم داده ای، اگر این زور نبود، لعمرت کن تأخذ من تحت یدک، امر می کردم که تقاص بکنی اون مالی که به دستت افتاده، ولیکن بعد از این چین نحوی شد دیگر این کار را نمی توانی بکنی. ولیکن در مقابل اینها، این روایات متعدد است که نمی توانی عقص بکنی، یکی از آنها هم صحیحه سلیمان بن خالد است. در صحیحه سلیمان بن خالد جلد 12 صفحه 224 اونجا روایت هفتمی است. اونجا دارد بر این که بله و بی اسناد شیخ عن الحسن ابن محبوب، که سندش به کتاب حسن ابن محبوب صحیح است، اونجا دارد عن علی ابن رعاب که از عزیله است، از سلیمان ابن خالد، از ثقات اصحاب امام صادق علیه السلام است، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل وقع بله وقع علی عنده مال، مردی که برای من واقع شد پیش او مالی، این دین بله دین و عین هر دوتا را می گیرد کمان که گفتیم، فکابرنی علی، بعد این کار کرد، گفت این زور نیست و حلفه، قسم هم خورد، ثم وقع له این دی مالون، پیش روزگار برجش مال او پیش من افتاد، آخذه لمکان مالی الذی اخذه و ازهده و احلف علی، بله آخذه لمکان مالی الذی اخذه، عوض اون مال اخذ کنم و از حده این کار بکنم که بگم منم این کار بکنم که مال نداشتی، و اهل فعلهی قسمم بخورم کما سنعو کرده بود، قال این خانه کولا تخنه، او خیانت کرده است تو خیانت نکن، فلا تدخل فی ما عتبه علی، داخل نکن خودت را در اون چیزی که عتبش به اوست، یعنی او مال تو را خورده، تو این کار را نکن که معاوضه بکنی. این هم همین زور است، این هم فحلفه، ولی لااقل حلف در مقام الحکومه را می گیرد، قدر متیقن او بوده باشد اینه. ولیکن در مقابل اینها معتبره ابی بکر حضرمی است که او دلالت می کند نه تقاص عیبی ندارد. این در جلد 12 صفحه 223 روایت طارمی است. روایت طارمی باز این است که محمد ابن الحسن بی اسنادی عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن ابن مسکان، سند از الله هستند غیر از ابی بکر حضرمی، که هم در تفسیر علی ابن ابراهیم است، هم در بله همون کامل زیارات است، بدون جهت معتبره می شود. قال قلت له، مراد هم امام صادق سلام الله علیه است، مزمره بودن ضرر ندارد، چون که سند دیگر دارد که امام صادق است. قلت له رجل لی علیه دراهم، مردی برای من در ذمه او دراهری بود، فجهدنی این کار کرد و حلف علیها، قسمم خورد، اید زوزلی این وقع علیه قبلی دراهم، اگر برای او واقع شد برای پیش من دراهمی، ان آخذ منه بقدر حقی، فقال نعم، فرمود که نه عیب ندارد، اخذ کن، ولیکن لحاظا کلام نیتت این بوده باشد که خداوندا اخذ که میکنی این کلام را بگو، یعنی نیتت داشته باشی که خدا من عوض مالم اخذ میکنم که تقاص بوده باشد. خب چی کار بکنیم اینها را؟ این روایت با آنها معارضه است، بعید نیست این روایت را که هست اطلاق داشته باشد. فهل فلی پیش حاکم، یا همین زور در بازار پیش خود من رفتم که بابا اون پول را بده، گفت برو پیکارت، تو به من قرض نداده بودی، والله نداده بودی، همین زور قسم خورد مرا هم برگردان. خب محتمل است این حلف تبرعی بوده باشد، غایت الامر اطلاق دارد، فحلفه اطلاق دارد، اطلاقش حلف در مقام حکومت را میگیرد. خب به اطلاق دلالت میکند که نه، با حلف هم میتوانی تقاص بکنی، حلف پیش خودت باشد یا پیش حاکم. ولیکن موثقه عبدالله ابن ابی یعفور چی میگد؟ میگد اگر استحلاف کردی پیش قاضی مقام قضا بود دیگر، او قسم خورد نمیتونی، فلا حق لک، دیگر حقی نداری. بدون زد نتیجه که میشود، نتیجه میشود که نمیتواند تقاص کند بعد از حلف در مقام حکومت. پیش قاضی منکر قسم خورد، حاکی حکم کرد، نمیتواند تقاص بکند، ولی کلام تتمت.